4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش سوریه نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان در حلب را تصرف کرد. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید میزان بدهی دولت به سازمان به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. دادستان کل کشور میگوید با هنجارشکنی ها در روزهای عزاداری ماه محرم برخورد میشود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد که نیروهای دولتی آن کشور نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در شهر حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی جدید نیروهای دولتی سوریه در محله بوستان البشا در نزدیکی مرکز حلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه موفقیت اخیر ارتش آن کشور را مهمترین پیشروی دولت در حلب از سال 2013 میلادی تا کنون دانسته است. با این همه مخالفان دولت این موضوع را تکذیب کردند. در میان خبر موفقیت نیروهای دولتی پس از آن منتشر شد که ارتش چهارشنبه شب در بیانیه‌ای به کسانی که پیشنهاد خروج از شهر حلب را نپذیرند هشدار داد که باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند. در هفته‌های اخیر گروه‌های مدافع حقوق بشر، آمریکا و شمار دیگری از کشورها از بمباران مناطق غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها از سوی روسیه و سوریه را محکوم کردند. تغییر نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، با اعلام اینکه میزان بدهی دولت به آن سازمان به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت دولت در 3 سال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود 2 هفته قبل دولت 4600 میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب تهاتر پرداخت کرد. تغییر نوربخش در بهمن سال 93 میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را 70 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در شهریور سال 92 بدهی دولت به تامین اجتماعی را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. پیش از این علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تیر ماه پیشنهاد داده بود که بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی از طریق استفاده مجموعی آن سازمان از امکانات دولتی تسویه شود. دادستان کل کشور امروز از برخورد با آنچه هنجارشکنی ها در روزهای عزاداری ماه محرم خواند اطلاع داد. محمد جعفر منتظری همچنین در گفتگو با خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با توصیف غمزنی به عنوان ضربه به حیثیت و اعتبار تشیع گفت که با اقداماتی نظیر آن برخورد خواهد شد. در سالهای گذشته نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی اقداماتی مانند غمزنی را مورد انتقاد قرار دادند. همزمان با وخامت بیشتر اوضاع در سوریه، در آمریکا دامنه انتقاد از سیاست خاورمیانه‌ای باراک اوباما بالا گرفته است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در دولت باراک اوباما سخن تازه‌ای نیست، ولی این روزها دامنه انتقادها گسترش یافته و محافلی را در بر گرفته که همواره پشتیبان رئیس جمهوری دموکرات آمریکا بودند. روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود خطاب به آقای اوباما تاکید کرده که برای پایان دادن به کشتارهای طراحی شده در سوریه باید بیدرنگ اقدام کند. وال استریت جورنال میگوید که زمان برای اقدامی مؤثر در سوریه تلف می شود. ریل کلیر پولیتیکس گفته است که آقای اوباما با پرهیز از اقدامات لازم به وحشتی که در سوریه حاکم شده اجازه ظهور داد. روزنامه آنلاین هوملند سیکیوریتی در مقاله‌ای از جفری فاولر، از استادان گروه امنیت و مطالعات بین المللی در دانشگاه نظامی آمریکا، تأکید کرده که ضعف سیاست خارجی ایالات متحده بی‌ثباتی خاورمیانه را بیش از پیش ترغیب می‌کند. ولی در عرصه رسمی مقاله سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در وال استریت جورنال است که بر فوریت لزوم اقدام آمریکا در سوریه تاکید کرده است. سناتور مکین میگوید در حال حاضر نیروهای سوریه و روسیه به اتفاق جنگجویان اعزامی جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان آماده میشوند تا کار محاصره شهر حلب و مقاومت مخالفان را تمام کنند. سناتور مکین اضافه کرده که شکست آمریکا برای همراه کردن روسیه در صلح سوریه شگفت‌آور نبود، چرا که به گفته جورج شولتز وزیر خارجه اسبق آمریکا دیپلماسی بدون برخورداری از قدرت نظامی همواره بی‌ثمر و بی‌اثر خواهد بود. آقای مکین در پایان مقاله طولانی خود اضافه کرده که شیوه برخورد دولت اوباما با بحران سوریه به طرز ناراحت کننده شکست خورده و اکنون زمان برای یک استراتژی نوین فرا رسیده که بهره گیری از قدرت نظامی را هم شامل می شود. او می افزاید البته این استراتژی با هزینه هایی همراه خواهد بود، ولی جایگزین های دیگر نیز بدون هزینه نیستند و ممکن است که سالها بی‌ثباتی، تروریسم و تراژدی‌های پناهندگان در ابعاد وسیع‌تری را به بار آورد. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا، نیز معتقد است که در عرصه سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری باراک اوباما شاهد یک شکست بوده است. آقای کورکر، سناتور ایالت تنسی، در نشست کمیته روابط خارجی سنا برنامه جایگزینی را که دولت اوباما بر آن تاکید می‌کند از آنتونی بلینکن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، جویا شد.
Just explain to us the elements of plan B.
آنتونی بلینکن در پاسخ به دو نکته اشاره کرد و گفت که طرح جایگزین نخست پیامدهای جنگ سوریه برای روسیه به دلیل عدم همکاری آن در موضوع استقرار آتش بس است، و دوم اینکه رئیس جمهوری آمریکا از همه سازمانهای دولتی زیر ربط خواسته است تا پیشنهادهای خود را در مورد بحران سوریه ارائه دهند. سناتور کارکر از توضیحات قائم مقام وزارت خارجه آمریکا قانع نشد و تاکید کرد که دولت اوباما طرح جایگزینی ندارد. موضوع سیاست خارجی آمریکا تنها به محدوده دولت و قوه قانونگذاری و مطبوعات خلاصه نشده و یکی از سوژه‌های مهم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز محسوب می‌شود. در مناظری سه‌شنبه شب معاونان کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ماه آینده، تیم کین، سناتور انتخابی هیلری کلینتون برای مقام معاونت رئیس جمهوری آینده، ضمن انتقاد از سیاست‌های اعلام شده رقیبان جمهوری‌خواه تأکید کرد که در مقابل روسیه باید محکم بود. در این زمینه هم شما نمی‌توانید برای محکم بودن به تحسین آقای پوتین بپردازید. او گفت دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس هر دو ولادیمیر پوتین را رهبری بزرگ توصیف کردند و این به مفهوم آن است که آنها شناختی از دیکتاتوری ندارند. سناتور کین افزود که دونالد ترامپ عاشق دیکتاتور خواست، افرادی چون پوتین، کیم جونگ اون، معمر قذافی و صدام حسین. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در پاسخ گفت که مثلی هست که میگوید خرس روسی هرگز نمیمیرد. واقعیت این است که ضعف سیاست خارجی باراک اوباما و هیلری کلینتون موجب ظهور دوباره حس تجاوز در روسیه شده است.
When Donald Trump and I observe that, as I've said, in Syria, in Iran, in Ukraine,
فرماندار ایالت ایندیانا افزود، وقتی دونالد ترامپ میگوید و من شاهد آن بودم و گفتم که در روسیه، در ایران و در اوکراین آن رهبر کوتوله روسی در عرصه جهانی محکمتر از دولت اوباما عمل کرده، این واقعیتی دردآور است. و سرانجام روزنامه واشنگتن پست که در بسیاری موارد از دولت اوباما پشتیبانی کرده، در سرمقاله خود میگوید ادامه بی حرکتی و سکون در قبال قتل عام‌ها و خونریزی‌ها در سوریه نتایج فاجعه بارتری به جای خواهد گذاشت.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته که از میان مقامات عالی رتبه 39 مقام دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا هستند و صلاحیتشان رد شده است. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
39 مقام عالی رتبه ایران دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت آمریکا هستند و صلاحیت آنها رد شده است. این خبر را حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرده است. به گفته او محمود علوی وزیر اطلاعات ایران این آمار را روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است. وزیر اطلاعات ایران در این جلسه از بررسی پرونده 79 مقام ایرانی خبر داده که نتیجه آن مشخص شدن تابعیت دوگانه 39 نفر از آنها بوده است. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وزیر اطلاعات اعلام کرده به مسئولانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، گفته می شود بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن آمریکا، از علت برخورد دستگاه‌های امنیتی با دو تابعیتی‌ها می‌گوید.
این برمیگرده به حساسیت‌هایی که آقای خامنه‌ای نسبت به مسئله نفوذ داره. اینا تصورشون این هست که هر کسی تابعیت دوگانه داره می‌تواند بالقوه جاسوس باشه. خب این البته برخلاف اصل براءت هست، برخلاف آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر جاری بوده. بسیاری از کسانی که دو تابعیتی بودند در مقامات مدیریتی شرکت داشتند، حتی برای ریاست جمهوری در یک دوره‌ای فردی خودش رو نامزد کرد، آقای جلال‌الدین فارسی. اینها مشکلاتی است که عملاً وجود داره. با نگاه‌های بدبینانه و تئوری توطئه این مشکلات رو نمیشه حل کرد.
بحث مقام‌ها و مسئولان دو تابعیتی پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محورهای انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت 11 تبدیل شد. این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ در جمهوری اسلامی نام می‌برند و در 3 سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیتی شدند که در دولت روحانی به آنها واگذار شده است. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی، معتقد است که قوانین ایران نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی در ایران حرکت کنند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ما پدیده‌ای به اسم تابعیت دوگانه در قوانین کشور نداریم، اما وضعیت به شدت مهالود هست در مجموعه قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس. مجلس طرحی رو تصویب کرده که برخی از مشاغل منع میکنه کسانی که تابعیت دوگانه دارن حضور پیدا کنن، که این معنیش این است که در مشاغلی دیگر، در برخی از مدیریت‌ها، اینها میتونن حضور پیدا کنن. از همین جهت مجلس هم نتونسته، حداقل در برخی از موارد که خواسته، این موضوع رو گسترش بده. مثلا مدیریت‌های اقتصادی طرح دو فوریتی هم به مجلس آمد، اما در نهایت این طرح به تصویب نرسید. موضوع الان برخورد واقعیت هست که چندین میلیون ایرانی دو تابعیتی وجود داره. در برابر قوانین کشور، قوانین نتوانستند همراه با تغییر وضعیت اجتماعی حرکت کنند. طبعا این به موضوع مدیریت ها هم بست پیدا کرده.
برخی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران از مدت ها پیش طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دارای تابعیت مضاعف را دنبال می‌کردند که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس روز سه‌شنبه با آن مخالفت کردند. شهریور ماهی گذشت، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد بیشترین متهمانی که از کشور فرار کردند تابعیت مضاعف دارند. به گفته او این سازمان با تهیه گزارشی برای قوای سگانه خواستار اخراج این افراد از دستگاه‌های اجرایی شده است. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال مشخص نیست که چه تعداد از کارکنان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی احتمالاً تابعیت مضاعف دارند.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در دیدارهای دور راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا، امروز ژاپن در خاک خود توانست با گل یاماکوچی در وقت تلف شده 2-1 عراق را شکست دهد. کره جنوبی در خانه خود تا این لحظه که دقیقه 86 را سپری می‌کند 3-2 از قطر پیش است و سوریه در حالی که بازی در دقیقه 51 است 0-0 چین را در زمینش متوقف کرده است. بازی ایران در تاشکند با ازبکستان نیز تا دقایقی دیگر آغاز خواهد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ایستگاه روز جلب میکنیم.